صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
پس آقای حسین باقی را هم میشناسین؟
بله، خیلی وقته. چطور؟
هیچی، از آشنای قدیمی هم. چای بگم بیارن؟
اینجا خیلی مجهز هستین.
یه چایی که این حرفا رو نداره، استاد.
استاد؟ خوبه،
یکم عجیبه، میدونم.
فکر نمی کردم تو کمیته اینجوری با آدم برخورد کنن.
اهل فرهنگ و هنر حسابشون سواست. الان میگم یه چایی بیارم تا بیشتر گپ بزنیم. آقا علی؟ آقا علی؟
بله آقا.
چایی هست؟
بله آقا، از چایی میارم خدمتتون.
دست شما در نکنه. سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم. حاج آقا کرمانی تشریف دارن؟
نه خیر، آقای رضوانی هستن.
با اجازتون.
تمنا میکنم به سلامت. التماس دعا حاجی. حاج آقا سلام رسوندن خدمتتون.
حاج آقا؟
حاج آقا کمالی، امام جماعت همین مسجده.
پس ایشون هم منو میشناسن؟
شما هم ایشونو میشناسین گویا.
افتخار آشنایی ندارم باشون.
چرا؟ قریب 2 ماه پیش رفتیم پیش ایشون تو واحد جستجوی شهدا همینجا.
من؟ نه 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 آقا، اشتباه میکنی.
حالا به هر حال به اونم میرسیم. البته ایشون داستانای شما رو هم خونده. داستانای اخیر شما حسابی سر و صدا کرده.
عجیبه، نمیدونستم. اینجا تو سر پل ذهاب، تو کمیته انقلاب. عجیبه آقا.
پس ما رو دست کم گرفتین. یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟
بفرمایید. شما هرچی بخواین میتونین بپرسین.
این تنه بود نه؟ ای بابا، بگذاریم. چی شد یه هو شروع کردین داستان جنگی نوشتن؟
منظورتون چیه؟
یه هو داستان جنگ و نوشتن یکم عجیب بود به نظرم. من از اول انقلاب داستانای شما رو دنبال کردم. شما یه هو تغییر مسیر دادین انگار.
پس مسئله اینه؟
مسئله چی؟
مسئله ای که منو به خاطرش کشوندن اینجا.
نه خیر استاد، هیچ مسئله خاصی نیست، باور کنی.
چطور مسئله خاصی نیست؟ من الان باید تو راه تهران می بودم، اما شما خواستین بیام اینجا و سوال جواب کنین که چرا یهو شروع کردم داستان جنگی نوشتن.
نه نه نه، واقعا اینطوری نیست. یه بنده خدایی از شما یه شکایت جزئی کرده بود و به ما اطلاع داد.
میدونم میدونم، همون پیرمرد تو قبرستون. فکر کرده که من دزدم.
استاد، این وصله ها به شما نمیچسبه، ما هم میدونیم. اما خب بالاخره یه سری روال اداری باید طی بشه دیگه.
حالا چرا اینجا تو کمیته؟
حقیقت امر، من وقتی شنیدم شما اینجا این خیلی خوشحال شدم. دیدن شما برام خیلی جالب بود. دلم میخواست با نویسنده مورد علاقه میکمی گپ بزنم. بد کردم؟
نویسنده مورد علاقه شما دقیقا چی کاره اید آقای؟
باقری هستم، علی باقری.
میشه بفرمایید چی شده که من شدم نویسنده مورد علاقه شما؟
حالا به طعنه نگیرین استاد. خیلی خب، قبول دارم من یک کمی تند رفتم. شما یکی از نویسنده‌ای هستین که من اخیراً بهش علاقه مند شدم.
به خاطر همین بازجویی؟
این چه حرفیه استاد؟ بازجویی کدومه؟ اون مسئله قبرسون سوء تفاهمیه که حل میشه، من شک ندارم.
امیدوارم.
مطمئن باشین، اینو یه همکار قدیمی شما داره بهتون تضمین میده.
همکار قدیمی؟
یه موقعی روزنامه نگاری میکردم تو روزنامه اطلاعات قبل جنگ. بعدم که جنگ شروع شده اومدم جبهه.
و کمیته؟
کمیته که شغل محسوب نمیشه، وظیفه است.
البته.
خب این از من. شما یکم از خودت بگو.
شما که باید منو خوب بشناسین.
منظورتون این پرونده هاست؟
بله بله،
خیلی چیزا رو میشه توش پیدا کرد، اما یه چیزایی رو هم نمیشه، باور کنید.
مثلا چیا رو نمیشه؟
مثلا اینکه یه نویسنده خوب و مسلمون و انقلابی مثل شما چی میشه حتی یه خطم راجع به جنگ نمی نویسه و بعد یهو بعد 4 سال شروع میکنه از جنگ نوشتن.
جرمه؟
انقدر بدقلقی نکنید استاد، به عنوان یه روزنامه نگار سوال کردم. شما فکر کنید یه مصاحبه مطبوعاتیه.
شما دقیقاً چی کاره اید؟
یه بنده خدا که قراره به کشورش خدمت کنه، اونم درست وسط توپ و تانک و مسلسل.
اینجا که تا منطقه جنگی فاصله داره،
خیلی دور نیست، از تهرون شما خیلی نزدیکتره.
تهرون ما؟ ظاهرن دل خوشی ازش ندارین.
من هر جا رو که امام باشه دوست دارم. ای سبا، نکهتی از خاک در دوست بیار.
تهران نیومدین تا حالا؟
من یوسف آباد به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
آخه یه جوری گفتین تهران شما؟
شما فکر کنین بازی کلامی بود، خودتون که واردتر از منی.
برام خیلی جالبه. اول که قرار شد بیام اینجا فکر کردم قرار بازجویی بشم، اما حالا جلوم یه بچه تهران یوسف آبادی نشسته که اهل ادبیاته و روزنامه نگار بوده و حالا تو سر پل ذهاب داره خدمت میکنه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، خدا بخواد یخمون داره آب میشه.
نه واقعا خوشم اومده.
خیلی خوب، حالا برام تعریف میکنین چی شد که شروع کردیم به داستانهای جنگی نوشتن؟ راستی قبلش بگین، شما از کجا ابراهیم عزیزی رو میشناسین؟
ابراهیم عزیز؟ نمیشناسم.
میشناسین آقا، میشناسین، تو مرز باهاش صحبت کردین، یگان جستجوی شهدا، لشکر زرهی.
پس این واقعا یه بازجوییه.
ای آقا شما چرا اینقدر حساسید؟ بگذاریم، اگر راحت ترید بریم سراغ داستانه شما. چه اتفاقی افتاد که داستان جنگی نوشتیم؟
چه اصراری دارید که حتما یه اتفاقی افتاده باشه؟
افتاده استاد، افتاده، شک ندارم. نثر و فضا و حس نوشتهای شما تغییر غیر قابل بحث کرده.
جرمه؟
نه خیر، نه خیر، اما داستانهای شما یه حال و هوای غریبی داره. به نظرم به تأثیر داستاناتون خیلی فکر نمی کنی.
منظورتون چیه؟
بیاین یکم با هم رو راست باشیم آقای رضوانی. شما بگید چی شد رفتید تو حال و هوای جبهه تا من بهتون بگم کجای کار عیب داره.
خیلی خوب، بهتون میگم که درست حد زدید، واقعا یه اتفاقی برای من افتاد.
خب خدا رو شکر، حالا میشه بگین اون اتفاق چی بود؟
ماجرا از همون آقایی که گفتین شروع شد، آقای حسین باقی.
خب
یه روز حسین اومد سراغ من و چیزی رو تعریف کرد. شما واقعا حسین رو میشناسین؟
تا حدودی، تو منطقه باهاش آشنا شدم 2 سال پیش، اون اوایل جنگ.
به هر حال میدونین که حسین از وقتی از جبهه برگشته تو اداره پست داره کار میکنه. نامه رسون اداره است.
بله بله، خبرش رو دورا دور شنیده بودم، شنیدم یه موتورم بهش دادن.
هدیه اداره است، به خاطر رزمنده بودن بهش هدیه دادن. خلاصه یه روز اومد سراغ من.
هشتم مرداد 1363. شنوندگان عزیز توجه شما
رو به یعنی؟
اخبار ساعت 8 شب جلب میکنم.
کیه؟ آها تو حسین، بیا تو.
یالا.
تو این خونه تالا غیر از من کسی رو دیدی که یالا میگی؟
محض احتیاط بود رفیق. سلام.
بیا تو، چرا دم در؟ علیک سلام.
گفتم شاید تو این دو هفته‌ای که ازت خبر ندارم واسه خودت آستین بالا زده باشی.
نه خیر. بیا تو خب دیگه.
چش، با اجازه. به به به.
بشین. بشین. ببخشید یکم به هم ریخته است. الان برام چای میارم.
نه. زحمت نکش محمد. میگم خونه بیزن سوت و کور جناب نویسنده جان. آخه شما که اهل فرهنگی چرا این چیزا رو جدی نمیگیری؟
اومدی بعد این همه مدت این حرفا رو بزنی؟
این همه مدت کدومه؟ من کمی دو هفته پیش تو رو دیدم مرد حسابی.
واسه آدم تنها دو هفته هم زیاده.
راست میگی.
خب چه خبر ها؟ زن و بچت خوبن؟
خدا رو شکر خوبن. تو چه خبر، چی کار میکنی؟
ای مشغول نوشتن و ویرایش و هزار جور کار دیگه مثل همیشه.
عجب. خب تلویزیون رو روشن کن حداقل یه همدم داشته باشی.
اتفاقا پیش پات روشن بود، داشت اخبار میگفت، از لج تو خاموشش کرده.
واسه چی آزار داری؟
تو که تو معرض اخباری دیگه، به خبرهای تلویزیون چه احتیاجی داری؟
من؟ چطور؟
خب دیگه اخبار جبهه اصولا از طریق همین نامه ها میاد و میره که جنابالی هر روز در کمال آرامش برای مردم میبری.
آره راست میگی. اتفاقا محمد الانم بابت یکی از همون نامه ها مزاحمت شدم.
گفتم تو بی دلیل نمیایی.
نه جونت، جدی گوش کن. ببین یه مشکلی پیش اومده که احتمالا تو بتونی حلش کنی.
نه.
نه؟ یعنی چی نه؟
یعنی حدس میزنم چی میخوای بگی. نه کمکی نمیکنم.
تو که نمیتونی من چی میخوام بگم.
از قیافت معلومه.
برو بابا تام، هر روز داری گوشتر میشی محمد. یه فکری به حال خودت بکن جدی.
نه خیر آقای حسین آقا، آدم وقتی تنها باشه زیاد فکر میکنه. وقتی زیاد فکر کنه به حدس زدنم عادت میکنه. اینجوریه که میتونه دیگرانو حدس بزنه.
حالا بگو ببینم چه حدسی زدی درباره کاری که من دارم.
خیلی سخت نیست برادر، احتمالا یه عالمه نامه از جبهه رسیده، تو با دیدن پاکت و مهر و غیره فیلت یاد هندستون کرده و میخوای برگردی جبهه. بعدم چون عیال و بچت نمیذارن و تنها میمونن و نمیتونی به این راحتی یا برگردی و بری اسلحه دست بگیری، دوچار مشکل روحی شدی.
خب حالا اون که درسته، اما خب برای مشکلات روحیم بعید سراغ تو بیام محمد. آره، اما اصل مطلب یه چیز دیگه است.
چیه؟
مسئله این نامه است.
نگفتم؟
نه محمد، اونجوری که تو فکر میکنی نیست. من تو تحویل دادن این نامه گیر کردم.
یعنی چی؟
ببین این نامه از منطقه رسیده، خب از جبهه جنوب، به آدرس یه بابایی به اسم یعقوب کنعانی.
پس دست تو چی کار میکنه؟ خب برو برسون بهش دیگه.
به نمیذاری حرفامو بزنم دیگه. بهش رسوندم اما نشد که بخونم.
پسر شهید شده؟
از کجا فهمیدی؟
گفتم که گاهی عادت میکنی حدس بزنی.
عجب. آره محمد، پسرش شهید شده. منم دلشو ندارم بهش بگم.
اولا که شما خیلی کار اشتباهی میکنی که نامه های مردمو میخونی. مرد حسابی، تو ناسلامتی کلی واسه خودت ادعای دین و ایمون داری.
محمد.
این کار خیانت در امانت.
قضاوت نکن.
بزا حرفمو بزنم. ثانیا اگه پسر شهید شده حق داره بدونه. اگه تو نگی هم دیر یا زود بسیج محل و مسجد و اینجور جا بهش خبر میدن.
حرفا تموم شد؟
همچین.
آقای محمد آقا، بنده خیانت در امانت نمی کنم که. اون پیرمرد بنده خدا کوره، نمیتونه بخونه، کس و کاری هم نداره. نمیذاری درست برای تعریف کنم تو بفهمی دیگه.
کوره؟
بله.
خب این شد یه چیزی.
بعدم این اولین نامه نیست که من براش میبرم، دفعه چندومه، هر بارم براش میخونم.
عجب. خب دیگه
ببین تو، اگه این تخیل نویسندگی و حد زدن و کنار بذاری، من قشنگ برای تو تعریف کنم که داستان چیه.
خیلی خوب بگو.
ببین محمد، قضیه تقریبا از 2 ماه پیش شروع شد.
امروز اول خرداد 1363 هجری شمسی با اخبار نیمروزی در خدمت شما هستیم.
سلام حاج آقا.
علیک السلام. بفرما.
شما آقای یعقوب کنعانی میشناسین تو این محل؟
حاج یعقوب؟
بله بله.
بله که میشناسم. چیکارش دارین؟
من نامه رسونم از اداره پست.
اونو که فهمیدم. چیکارش دارین؟ از آقای یوسف خبری هست؟ داره برمیگرده؟
حالا من نمیدونم حاج آقا. ایشون نامه دارن. منم باید نامه رو برسونم.
نامه از جبهه؟
بله.
به 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 به. پس یوسف گمگشته باز آید به کنعان. غم مخور
حاج آقا. اگه بگین خونه آقای کنعانی کجاست؟
گفتی نامزجب هست؟
بله.
مطمئنی؟
بله حاج آقا مطمئنم.
پس حکمن از آقای یوسفه. پیرمرد آخرش از پادر میاد تا این پسر برگرده. میتونی نامه رو به من بدی؟
اگه بگین خونهشون کجاست خودم نامه رو میبرم براشون.
خونهش تو اون کوچه است. مگه آدرس نداره رو نامه؟
آدرس که چرا حاج آقا داره، اما خب یکم این محله چجوری بگم،
محله‌های پایین همینن دیگه. برو پسر جان، انشالله خبر خوبی از آقا یوسف باشه. در سوم دست راست.
بله تو همون کوچه گفتین دیگه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. در سوم سمت راست میشه همین دیگه. خدا کنه خونه باشه. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. خوش به حالت پسر، الان تو جبهه یو داری حسابی عشق میکنی. ما رو بگو که از قافله جا موندیم. آخ حدیث حدیث، اگه به خاطر تو و مادرت نبود منم الان مثل این بچه ها داشتم واسه کشورم می جنگیدم. شکری نکن حسین، اینجا میشه خدمت به خلق خدا کرد. ای بابا، مثل این که بابات خونه نیست آقا یوسف. بهتره که نامه رو بدم به همون مغازه داره. نه خیر، مثل این که جدی جدی نیست، اصلا میندازم تو خونش.
چیه؟
پست چی؟ نامه رسونم حاج آقا.
قدمت سر چشم، خوش خبر باشی بابا.
سلام علیکم حاج آقا، شما آقای کنعانی هستین؟
سلام پسرم. بله بفرمایین تو.
کس دیگه غیر شما خونه نیست حاج آقا؟
چطور؟
آخه شما چطور بگم، منظورم اینه که کسی نیست این نامه رو تحویل بگیره.
بابت چشام میگی؟ نگران نباش پسر، این کور شدن نمیتونه جلوی دل منو بگیره. من بوی یوسفمو میشناسم. بده به من نامشو.
عجب. بله چشم، بفرمایید آقا. خب پس من با اجازتون دیگه برم. حاج آقا خوبی؟ حاج آقا
یوسف بی معرفت این همه مدت بی خبر میذاری منو؟ خدا رو خوش میاد
حاج آقا. اگه با من کاری ندارین من با اجازتون کم کم مرخص بشم.
پسرم
بله
میشه ازت یه خواهش بکنم؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید حاج آقا.
کسی جز من تو خونه نیست.
بله بله.
چشای منم که میبینی، میتونی نامه یوسفمو برام بخونی؟
من بخونم؟
بله.
یعنی آخه ممکنه نامه خصوصی باشه.
این حرفا چیه؟ برام بخونش، خدا خیرت بده.
یعنی آخه چیز نمیشه حاج آقا، من باید برم، یه چند تا نامه دیگه هم هست که اونا رو برسونم.
من اگه الان تو برام نخونی، باید تا پس فردا که دخترم میاد صبر کنم. اگه میتونی.
باشه باشه، چش حاج آقا، میخونم، بدین به من نامه.
اینجا که بده، بیا تو خونه یه لیوان آب لااقل بذارم کنار دست.
نه حاج آقا، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، همینجا خوبه. اگه اجازه بدین همینجا براتون میخونم.
باش، هر جور راحتی، زیاد مزاحمت نمیشم.
خواهش میکنم، مزاحمت نیست که، اجازه بفرمایید. خدمت پدر عزیزم سلامی رسانم.
سلام عزیزم.
امیدوارم حالتان خوب باشد و ملالی نداشته باشید جز دوری فرزند که
بفرمایید. آقا اینم چایی خدمت شما.
دست در نکنه آقا علی ممنون.
نوش جان آقا، نوش جان.
بفهم. اینم چایی. پس ماجرای شما از خرداد ماه سال 63 شروع میشه، درسته؟ یعنی یه کمی بیشتر از یک سال پیش.
بله، از همون موقع.
خب بعد چی شد؟
حسین میگفت همونجا جواب نامه رو نوشته، یعنی پدره دیکته کرده و حسین نوشته.
خب
شما خودتو بذار جای من. موقعیت عجیبی بود، یه پیرمرد کور که ناگهان خبر میرسه پسرش در جبهه کشته شده.
شهید شده.
بله شهید شده.
شما چی؟ بالاخره چی شد؟ خبر دادیم به پیرمرد؟
آقای باقری.
چی شد احمد؟
حاج آقا شکیب شما رو میخواد.
بسیار خوب، بگین الان میرسم خدمتشون.
چشم.
شما تا چایتون رو بخورید، من برمیگردم آقای رزبانی.
بسیار خوب.
میآید از عرش بری آقا
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. ممنون که با ما همراه شدید. حکمت 17 نهج البلاغه موضوع برنامه امروزه. این سخن حکمت آمیز پاسخ به سؤال بعضی از یاران امام درباره تفسیر یکی از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حجت الاسلام محدثی درباره این حکمت توضیح میدهد.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 17 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم، درباره رنگ زدن به مو که بعضی ها هم به شدت دنبال این هستن که با رنگ خودشون رو جوان نشان بدن. در این حکمت حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده و این رو از حضرت امیر میپرسن و سیره و رفتار خود حضرت امیر رو هم با توصیه پیامبر مقایسه میکنن و حضرت هم جواب میده راجع به رنگ زدن به مو و محاسنی که سفید شده. من ابتدا قبل از اینکه متن حدیث رو توضیح بدم به چند نکته اشاره میکنم. یکی این که اولا پیر شدن و سفید شدن مو یک سنت الهی و قانون طبیعی است و جلوش رو نمیشه گرفت. اگر از دید پند و حکمت هم به این مسئله نگاه کنیم، موی سفید طبق روایات قاصد مرگ. امیر مؤمنان می‌فرمایند المشیب و رسول الموت، این پیری و موی سفید پیک و فرستاده مرگ و همچنین مایه وقار هست برای مرد. هر چی انسان پا به سن میگذاره و موی سفید پیدا میکنه که احترام و نورانیت و وقاری پیدا میکنه که باز امام علی علیه السلام فرمودن وقار و شیبه نور و زینه. این وقار پیرمردی نور و زینت هست. احترام پیرمردانی که مویشون در اسلام و مسلمانی سفید شده اینم لازمه، از آموزه‌های دینی ماست که به کسانی که سال خورده هستن موهاشون سفید شده در راه خیر و مسلمانی به اینها احترام و تکریم کنید. این یه نکته. نکته بعد اینه که سن پیری و سفید شدن مو خبر از گذشت عمر و زمان میده و باید کم کم آماده شد که تو را موی سفید از عجل آورد پیام. کتمان موی سفید و قبول نکردن اینکه ما پیر شده ایم این فرار از واقعیاته. به قول صاحب تبریزی گرفتم سال را پنهان کنی با مو چه می کنی، گرفتم موی را کردی سیاه با رو چه می کنی. اگر الان بود که با جراحی پلاستیکی چین و چروکای صورت را هم از بین می برن باز می گو خب گرفتم که صورت را هم با جراحی پلاستیکی درمان کردی، عجل را چکار می کنی. اما به هر حال برای حفظ شادابی و نشاط خوبه که افراد خودشون رو جوان نشون بدن و این برای جلب نظر و محبت دیگران خوبه، به زندگی ها هم امید و صفا میبخشه. ائمه ما علیهم السلام به محاسن خودشون رنگ میزدن. امام حسین علیه السلام در کربلا که شهید شد با اینکه 57 سال داشت هنگام شهادت محاسنش سیاه بود، یعنی رنگ زده بود به محاسنشون. ائمه دیگر هم بعضی هاشون در بعضی از مواقع اونطور که در روایات هست اینها خضاب می زدن، رنگ می زدن که شادابی و تراوت رو حفظ کنن. بنابراین اصل رنگ زدن به مو اشکالی نداره و در بعضی از مواقع هم پسندیده است، در کنار اینکه خود موی سفید و سالخوردگی و وقار پیری هم خودش یک ارزش دیگه ای هست. این توضیح. حالا بریم سراغ کلام حضرت امیر که مربوط هست به حدیث نبوی.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
نظر به بندگان اگر ز مرحمت خدا کند، قسم به ذات کبریا ز یمن مرتضا کند. ز قدرت ید اللهی کسی ندارد آگهی، وسیلش بود علی خدا هر آنچه را کند. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. هر آن که نیست ماگلش جفا نموده با دلش، بگو دل مریض خود به عشق او شفا کند. علی است آنکه تا سحر سرشک ریزد از بصر.